با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید در این بخش خبری. جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس و اعضای خانواده های دادخواه آبان بازداشت شدند. گزارش ها از احتمال فروش دوباره جنگ افزار تهاجمی آمریکا به عربستان سعودی حکایت می کند و جزئیات و عکس های جدیدی از طرح ایران برای حمله به شهروندان اسرائیل در ترکیه منتشر شد. به این بخش خبری خوش آمدید. در ادامه موج دستگیری های سیاسی اخیر در ایران، گزارش ها حاکی است که جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس، صبح روز دوشنبه در تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. پایگاه خبری اعتماد آنلاین با ذکر خبر بازداشت آقای پناهی تاکید می‌کند هنوز هیچ مقام رسمی در این مورد اظهار نظری نکرده است. همچنین برخی از خبرها حکایت از هجوم ماموران امنیتی به خانه برخی از خانواده‌های دادخواه آبان و بازداشت شماری از آنها در روز دوشنبه دارد. به گزارش حساب کاربری 1500 تصویر، سعید دامور، برادر وحید دامور، از جان باختگان اعتراض‌های آبان 98 از جمله کسانی بوده که امروز بازداشت شده است. در این خصوص گفتگویی رو بشنوید با مهدیه گلرو، فعال سیاسی در سوئد.
تنوع این بازداشت ها نشون میده که جمهوری اسلامی یک برنامه مشخصی داشته برای اینکه بخواد این بازداشت ها رو شروع بکنه. یعنی از یک طیف و یک گروه ما نمیبینیم که بازداشت شده باشن، از هنرمندان تا فعالین سیاسی و حتی خانواده های داغدار و دادخواه تا نیروهای اصلاح طلب یا نیروهایی که رادیکال تر هستن، نیروهای چپ، روزنامه نگاران، چه کسانی که در روزنامه ها کار میکنن، چه کسانی که روزنامه نگاران فضای مجازی هستن، همشون در این روزها حداقل احضار شدن برای اینکه توضیحاتی رو بخوان ارائه بکنن به سیستم امنیتی جمهوری اسلامی و یا بازداشت شدن. پیش از این جمهوری اسلامی با وجود فشارهایی که بر خانواده کشته شده ها می آورد، حداقل در مورد مادر کشته شده ها سعی می کرد که یک خط قرمزی رو رعایت بکنه. بسیاری اوقات خانواده کشته شده ها و کسانی که اعدام شده بودند توی دهه 60 تحت فشار جدی قرار می گرفتن. پدر، برادر یا خواهر بازداشت می شدن، اما مادر اون خانواده معمولاً نهایتاً احضار می شد، نه اینکه بخواد به این شکل بازداشت بشه. اما بازداشت مادر مصطفی کریم بیگی این باب رو باز کرد که خانواده ها حتی در حدی که مادرانشون بخوان خط قرمز باشن دیگه این مسئله وجود نداره و امروز میبینیم که خانم شیرپیشه بازداشت شده و خب اصلا مشخص نیست که به چه اتهامی هست به جز اینکه بخواد اتهام دادخواهی باشه. چند سال قبل وقتی که مادر ستار بهشتی با نرگس محمدی با یکی از نماینده کشورهای خارجی دیداری داشت، اون زمان کیهان وقتی که می‌خواست به اون دیدار حمله بکنه به طور جداگانه به نرگس محمدی و کسان دیگه که دیدار داشتن حمله کرد و گفتش که این مادر تحت تأثیر رفتارهای نرگس محمدی و دیگران قرار گرفته در این دیدار شرکت کرده. اما الان می‌بینیم که رسانه‌های حکومتی مرتب در حال حمله کردن به خانواده‌های دادخواه هستن. در کنارش می‌بینیم که اصلاح طلبان که به نظر میرسه که میتونن توی این فضا کمی شرایط رو به نفع جمهوری اسلامی حتی تعدیل بکنن، بازداشت میشن. بسیاری از روزنامه‌نگاران و کسانی که در فضای مجازی فعال هستن احضار میشن و این احضارها حتی خبری نمیشه، فقط یک فضای امنیتی رو ایجاد میکنه که دیگرانی که خبر به گوششون میرسه تحت تاثیر این استراتژی ایجاد ترس و حکمرانی فعالیت هاشون رو بخوان کم بکنن. بحران هایی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره، چه به لحاظ بحران هایی که اقتصادی و اجتماعی هست چه بحران های سیاسی، جمهوری اسلامی رو به این وادار کرده که بخواد یک فضای امنیتی جدی رو ایجاد بکنه. این فضای امنیتی شبیه یک حکومت نظامی داره شکل میگیره، یعنی بازداشت کسانی که امکان اطلاع رسانی و سازماندهی اعتراضات رو دارن و در کنارش بدون اعلام حکومت نظامی ونهای گشت ارشاد در سراسر ایران و به ویژه شهرهای بزرگ و میادین شهرهای بزرگ قرار گرفتن با بهانه اینکه این ونهای گشت ارشاد هستن، اما کار و کارکردشون شبیه قرار گرفتن تانکهای حکومت نظامی در میادین شهرها هستش. اعتراضات همونطوری که از سال 96 به بعد شکل گرفته در ایران به طور مشخص وابسته به گروه و جریان خاصی نیستش و بیشتر اوقات مردمی که حتی سازماندهی نشدن وارد خیابون میشن. اما این بازداشت هایی که من به عنوان کسانی که امکان سازماندهی دارن رو بهشون اشاره کردم که کسانی هستن که به هر حال یک تریبونی دارن یا در عرصه‌های مختلف فعالیت داشتن، نه فقط به عنوان کسانی که میتونن این سازماندهی رو صورت بدن بازداشت شدن، بلکه در کنار این که میخوان فضای ترس رو ایجاد بکنن، فضای اطلاع رسانی در داخل ایران رو هم میخوان تحت کنترل داشته باشن.
بازداشت جعفر پناهی و اعضای خانواده‌های دادخواه آبان، بخشی از گفتگویی رو شنیدید که بکتش خمسه‌پور داشت با مهدی گلرو، فعال سیاسی در سوئد، در ارتباط با این بازداشت ها که همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم از اعضای خانواده های آبان، ناهید شیربیژه، مادر پویا بختیاری از جمله بازداشت شدگان بوده و همچنین سعید دامور، برادر وحید دامور از جانباختگان اعتراض های آبان 98. همچنان شما شنونده رادیو فردا هستید و این بخش خبری. به گفته منابع آگاه، دولت آمریکا در حال بررسی لغو لایحه ممنوعیت فروش جنگ افزار تهاجمی به عربستان سعودی است. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه به نقل از منابعی که نامشان ذکر نشده می‌نویسد که انتظار می‌رود تصمیم نهایی در این باره بستگی به میزان پیشرفت برای پایان دادن به جنگ در یمن باشد. با این حال دو منبع خبری هم ضمن تایید درخواست ریاض در این زمینه گفتند که مذاکرات داخلی در ایالات متحده در این باره غیر رسمی و در مراحل ابتدایی است و هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. منابعی در کنگره آمریکا اعلام کردند که هر اقدامی برای لغو محدودیت‌ها در مورد فروش سلاح‌های اتمی می‌بخشد سلاح‌های تهاجمی به عربستان سعودی بدون شک با مخالفت کنگره از جمله اعضای دموکرات و جمهوری‌خواهان مخالف بایدن که از منتقدان سرسخت عربستان سعودی هستند مواجه خواهد شد. 4 هفته پس از انتشار خبر خونسا شدن طرح جمهوری اسلامی علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه، رسانه‌های ترکیه همچنان اطلاعات و گزارش‌های بیشتری از این طرح منتشر می‌کنند. روزنامه صباح چاپ ترکیه روز یکشنبه در گزارشی به چگونگی جلوگیری از انجام این طرح که تروریستی خوانده شده پرداخت و تصاویری را برای اولین بار از عملیات خونسازی این طرح منتشر کرد. بر اساس گزارش روزنامه صباح، این افراد در ابتدا قصد داشتند با ربودن سرکنسول پیشین اسرائیل او را به قتل برسانند و سپس به گردشگران اسرائیلی در ترکیه حمله کنند. دولت ایران اما پیش از این گزارش‌های مشابه را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز 3 تیر ماه اتهام طراحی عملیات ترور گردشگران اسرائیلی توسط ایران را عملیات روانی خواند و اسرائیل را متهم کرد که می‌خواهد روابط دو کشور مسلمان را تخریب کند. نازیلا قانه، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر ایرانی تبار، به عنوان گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده در کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شد. خانم قانه شهروند فرانسه، استاد حقوق بشر در دانشگاه آکسفورد است و در برنامه‌های بین‌المللی حقوق بشری شرکت داشته است. پیش از او احمد شهید عهده‌دار این سمت بود. آقای شهید پیش از آن برای چند سال پیاپی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران بود. بر اساس آنچه در تعاریف سازمان ملل متحد آمده است، گزارشگر ویژه آزادی مذهب یا عقیده یک کارشناس مستقل است که موظف است موانع موجود و در حال ظهور برای برخورداری از حق آزادی مذهب یا عقیده را شناسایی کند و توصیه‌هایی را در مورد راه‌ها و ابزارهای غلبه بر چنین موانعی ارائه دهد. شبکه تلویزیونی TRT ترکیه روز یکشنبه گزارش داد سوئد فهرستی از 10 عضو حزب کارگران کردستان PKK را برای استرداد به ترکیه آماده کرده است. بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه، اوایل هفته گذشته اعلام کرد درخواست کتبی برای استرداد اعضای PKK و سازمان فتح الله گولن که ترکیه آن را تروریستی می‌داند به سوئد و فنلاند ارسال شده است. اما با توجه به این خبر، در وین هم تجمعی بود در مقابل سفارت بلژیک در ارتباط با لایحه‌ای که مجلس بلژیک قصد داره به تصویب برسونه تا استرداد مجرمان سر و سامانی بگیره، مسئله‌ای که موجب شده تا مخالفان جمهوری اسلامی به اون واکنش نشون بدن. گفتگو داشتم با حسن نایب هاشم، یکی از حاضران در این تجمع.
ما از امروز تحصان چند روزه خودمون رو آغاز کردیم. زمانمون برای این هستش که حداقل تا زمانی که سفارتخانه بلژیک در وین ساعت کاریش هست اینجا باشیم، ولی امکان این رو که بیش از آن هم باشیم و تا ساعت 8 شب تحصان رو ادامه بدیم داریم. در روزهای آتی سعی خواهیم کرد که با سفیر بلژیک در اتریش ملاقات داشته باشیم. در روز چهارشنبه تعدادی از نمایندگان مجلس اتریش به جمع ما خواهند آمد. تعداد ما امروز صبح 4 نفر هستیم در حال حاضر، ولی این رو به افزایش است. معمولا بعد از ظهرها تعداد بیشتری از دوستان همراهی خواهند کرد و در روزهای آتی هم طبعا تعداد افزایش پیدا خواهد کرد. تلاش ما این هست که از طریق سفیر بلژیک در اتریش پیام خودمون رو برسونیم که فرد و افراد بیگناه رو مبادله نمی کنن با کسی که اقدامات تروریستی خواسته انجام بده. تمرکز ما روی آزادی تمام گروگان ها هست، به ویژه آقای احمد رضا جلالی که مسئله خطر اعدام ایشون رو تهدید میکنه، و امیدواریم که تمام این زندانیان که در روندهای دادرسی غیر عادلانه محکوم شدن اینها همه آزاد بشن. و خب طبیعیه که کسی که اقدام تروریستی انجام داده در این به عدالت سپرده شده بخش زیادی از زمان محکومیت خودش رو طی بکنه.
آقای نایب هاشم، اونطور که از صحبت‌های خود نمایندگان بلژیکی هم برمیاد، یعنی در مجلس بلژیک، اونها هم نگران همین مسائل هستند و انتظار دارن که از این طریق بتونن کمکی کنن به افرادی که در ایران بنا به دلایلی بازداشت شدند و اونطور که به هر حال منتقدان میگن وجه المصالحه‌ای قرار گرفتن برای اینکه بتونن زندانیانی که در کشورهای اروپایی دارن دوران محکومیتشون رو سپری میکنن با اونها معاوضه بشن. این حرکت شما و اون حرکت اونها هر دو یک مسیر رو به ظاهر داره طی میکنه، اما این وسط آیا میشه به یک راه حلی رسید در این باره؟
خب دقیقاً راه حل پیدا خواهد شد، ولی که موضوع اصلی اینه که تمام این کارها با شفافیت تمام صورت بگیره و مرحله به مرحله جامعه مدنی ایران بتونه تاثیرگذار باشه در این روندها. به طور مشخص مجلس بلژیک
اصلا شما فکر میکنید که جامعه مدنی ایران واقعا الان در شرایط فعلی که گزارش های هم میرسه که موج دستگیری های آغاز شده، انقدر فضا داره که بتونه فعال باشه توی این ماجرا؟
ما میبینیم که در داخل کشور هم در این رابطه بخشی از مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی ابراز نظر کردن. به طور کلی بحثم در مورد شفافیت حال جامعه مدنی ایران بتونه تاثیر بذاره، ولی به طور کلی رسانه ها آگاه باشن از این مسئله. واقعیت اینه که سعی کرده بودن دولت بلژیک این کار رو در خفا تقریبا انجام بده، لایحه رو با قید فوریت به مجلس داده بودن، قرار بودش که در کمیسیون بلافاصله تصویب بشه و فردای اون روز در صحن علنی تصویب بشه. حداقل یک هفته فرصت به وجود اومد به خاطر اعتراضی که به این مسئله شد. چند راه وجود داره، یا ایران رو از لیست خارج بکنن در سه کشوری که بیشتر در این لایحه ازش نام برده شده ایران نباشه تا در این موضوع بررسی بشه، یعنی جمهوری اسلامی ایران فعلا منتفی بشه، یا اینکه
خب در اون صورت امکان این هم که آقای احمد رضا جلالی و دیگران بتونن آزاد بشن کمی منتفی میشه، درسته؟
بحثه حالا، یعنی میگم یه مجموعه ای بتونن راجع به این موضوع بحث بکنن، یعنی اینکه الان آقای احمد رضا جلالی به اعدام محکومه و اگه کمتر هم بشه حبس ابد مدت زیادی هست. مسئله اینه که خب هر چیز زودتر جلوی اعدام ایشون گرفته بشه. بحث سر اینه حالا به تعویق بیفته، منظورم این نیست که سالها به تعویق بیفته، بحث سر اینه که راجع به این موضوع یکی از راه‌ها اینه که به تعویق بیفته و راجع به این موضوع بشه بحث کرد، یعنی برگردونن و یا ایران رو خارج بکنن یا اصلا لایحه رو برگردونن تا بشه به طور مفصول و مفصل تمام افراد درگیر ذی‌نفعان در این رابطه بحث بکنن. الان به سرعت داره این لایحه تصویب میشه و اگه تصویب بشه در این شرایط میتونه اهدافی که مدافعان حقوق بشر دارن به خواهان عدالت هستن تامین نشه.
نگرانی از تصویب لایحه استرداد مجرمان با جمهوری اسلامی ایران در مجلس بلژیک و تجمعی که به همین منظور در مقابل سفارت بلژیک در وین صورت گرفته. حسن نایب هاشم با ما گفتگو میکرد. روزتون خوش.